شهید بهشتی رو و 72 تن از یارانشون رو گرامی بدارم، کسی که سهم بسزایی در تأسیس انقلاب اسلامی و شکل‌گیری قانون اساسی و قوه قضاییه ما داره. به همین مناسبت در گفتگوی روز این هفته در خدمت حضرت حجت الاسلام و المسلمین موسی غضنفر آبادی هستیم. از حیث اطلاع به حوزه سیاست و حضور در عرصه‌های مجلس و قانونگذاری هم تجربه بسیار خوبی دارن. من سلام عرض میکنم خدمتون و تبریک میگم هفته قوه قضاییه رو خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما عزیزان خیر مقدم عرض میکنم، سلام عرض میکنم، همینطور خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. من هم لازم میدونم سال روز شهادت حضرت آیت الله دکتر شهید بهشتی رو و همینطور یاران با وفایش رو گرامی بدارم و به ارواح پاک و تابناک همه اونها سلام و درود بفرستم.
خیلی متشکرم. شنوندگان عزیز، امروز گفتگوی ما در حوزه صلاحیت‌های دادگاه انقلاب و جایگاه اون در مبارزه با فساد، اهم از فساد اقتصادی و تهدیدات امنیت ملی است. شما مستحضر هستید که حوزه دادگاه‌های انقلاب اسلامی حوزه مرتبط و مستقیم با امنیت ملی بوده و پرونده‌های بزرگ فقط و فقط در صلاحیت این دادگاه و به خصوص دادگاه انقلاب اسلامی استان تهران هست. اگر با ما همراه باشید حتما گفتگوی جذاب و مفیدی رو درباره مبارزه با فساد و قوه قضاییه خواهید شنید.
یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی تحقق عدالت و ریشه کن شدن مفاسد حوزه اقتصاد است. اهمیت مبارزه با مفاسد اقتصادی این است که جرائم مذکور مانع از شکل گیری فعالیت‌های اقتصادی سالم و مولد گشته و منابع را به سمتی سوق می‌دهد که نه تنها منجر به ایجاد ثروت نمی‌شود، بلکه سبب تضییع منابع نیز می‌گردد، چرا که جرائم و مفاسد اقتصادی توان تولیدی اقتصاد کشور را مختل ساخته و از این طریق موجبات تزلزل نظام اقتصادی در برابر فشارها و تهدیدات دشمن را فراهم می کند. از همین رو ضرورت مبارزه با مفاسد اقتصادی از همان ابتدای انقلاب اسلامی احساس شد و قوانین و نهادها و ساختارهای مرتبط با این امر در نظر گرفته شد. در این راستا دو قوه مجریه و قضاییه نقش خطیری ایفا می کنند. در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی دو مرحله وجود دارد. مرحله اول پیشگیری است. قبل از اینکه فساد و جرم اقتصادی تحقق یابد، بایستی سعی شود در چارچوب قوانین و سازوکارهای حقوقی جلوی آن گرفته شود. پس از آن مرحله پاسخ و برخورد با مفاسد تحقق یافته است. بر این اساس وظیفه دستگاه قضایی در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی این است که با استفاده از قضات و کارشناسان درست کار پاسخ و کیفری قاطع به عناصر مفسد در نظام اقتصادی کشور بدهد. با نگاهی به روند رسیدگی به پرونده های قضایی در سالهای اخیر میتوان گفت به طور کلی عملکرد قوه قضاییه در رسیدگی به پرونده های مفاسد اقتصادی و منتهی شدن به حکم روند رو به رشدی داشته است.
سلام مجدد دارم خدمت شما شنوندگان عزیز. با برنامه گفتگوی روز در خدمت حجت الاسلام موسی غضنفری هستیم و در خصوص قوه قضاییه و مبارزه با فساد صحبت میکنیم. پرونده های ملی در حوزه صلاحیت های این دادگاه، خصوصا پرونده های مربوط به اخلالگران اقتصادی است که تبعات امنیتی داشتن. آقای غضنفر آبادی، فکر میکنم که اگر ما صحبتمون رو بخوایم به صورت مفید صحبت کنیم، چون دادگاه انقلاب به نظرم قسمت خاموش و در پرده و جایی که مجاهدت های خاموش پرمسئله و پرپیامد رو به همراه داشته ولی به نحوی همیشه گمنام بوده، یه مقداری درباره صلاحیت‌های دادگاه انقلاب نه در قالب صرفا قانون یه مقدار بازتر صحبت کنید که انشالله بحث رو ادامه.
خدمت شما عرض شود، در اساس ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری، صلاحیت‌های دادگاه انقلاب اسلامی عبارتند از جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه و افساد فی‌الارض، بغی، تبانی و اجتماع علیه جمهوری اسلامی ایران، یا اقدام مسلحانه یا احراق، تخریب و اتلاف اموال به منظور مقابله با نظام، تمام جرائم مربوط به مواد مخدر، روانگردان و پیشسازهای آن و قاچاق اسلحه، مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل و سایر مواردی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت این دادگاه است، مثل همین دادگاه ویژه‌ای که تشکیل شد برای رسیدگی به مفاسد اقتصادی. اینا صلاحیت است. البته خب صلاحیت‌های دیگه‌ای هم ممکنه برای دادگاه انقلاب وجود داشته باشه. البته این نکته رو هم خدمت شما عرض بکنم، دادگاه های انقلاب اسلامی کارهای بسیار بزرگی رو انجام میدن، اما همونطوری که شما فرمودید ممکنه در انعکاس اخبارش یه قدری به نحو شایسته این کار صورت نگرفته باشه. من هم با شما موافقم. البته خب ما فکر میکردیم و فکر میکنیم که ما کار خودمون رو انجام میدیم، رسانه های گروهی یا صدا و سیما و رسانه هایی باید اخبار رو منتقل بکنن، این کار رو انجام میدن.
شاید دقیق ترین بازپرسی ها در حوزه دادگاه انقلاب انجام میشه و اساساً به ریزکاری های پرونده ها و افراد و روندهاشون هیچ کس به اندازه خود قاضی و مجموعه شما مشرف نیستن. گاهی در حین بررسی پرونده‌هایی که مربوط شما هم هست، پرونده‌های بسیار بزرگ ملی با حوزه امنیت ملی، پردامنه، افراد پرحاشیه و بسیارشون کسایی هستن که صاحب نفوذ سیاسی هستن، از یک طرف نگرانی‌های قضایی که باید حرمت افراد نگه داشته بشه، پرونده‌ها امنیتشون است، از یک طرف دیگه هم واقعیت بار تبلیغات رسانه‌ای و افکار عمومی که خب رسانه‌های بیگانه روی این می‌ذارن و رسانه‌هایی که همسو هستن در یه پیوند با همدیگه خیلی عجیب ساپورت میکنن و تردید رو، که نتیجه این تردید پایین آوردن صلاحیت دادگاه انقلاب یا قاضی مربوط نسبت به پرونده از داخلش استخراج میشه. واقعا این عامل نگرانیه و به نظر میرسه براش سازوکاری رو باید ایجاد کرد. خیلی راحت میشه مثلا خود قاضی به عنوان آدم مشرف آنچه رو که باید درباره یه پرونده مثلا گفته بشه رو با سه جمله کلی اگر حتی بگه، من که داتا نیاز نمیبینم کلی، چون بسیاری از اطلاعات مشکلی نداره که در معرض باشه، قابلیت گفتگو داره. این رو از باب این میگم که خیلی روی پرونده های شما کار میکنند، یعنی تمام بار رسانه‌ای غرب و دستگاه پیوستهشون در داخل واقعا روی پرونده های شماست که خراب کنن این رو، یا صلاحیت شما رو مخدوش کنند یا فشار سیاسی برای رأی نهایی در شما ایجاد کنند. ببخشید اگر من این رو بالاخره به عنوان یک رسانه چی گفتم که
نه درست است. البته خب دلیلش رو میدونید چی هست، مردم باید بدونن دلیل این کار چی هست که این جدی که رسانه‌های خارجی بر علیه دادگاه انقلاب اسلامی به خصوص دادگاه انقلاب اسلامی تهران ایجاد میکنن دلیلش چی هست. دلیلش این هست که خب یه عده اینجا میان جاسوسی میکنن، جاسوس‌های آمریکا اینجا میان جاسوسی میکنن، دستگیر میشن، سر و صدا و داد و ارزم داد و بیداد را میندازن، جاسوس‌های انگلیس میان دستگیر میشن، جاسوس‌های اسرائیل دستگیر میشن، بعضی از افراد مزدوری اینجا دارن مزدوری میکنن برای اون افراد، اینا دستگیر میشن. خب اونا حق دارن که این سر صدا رو را بندازن. همین ارزم به حضور شما جاسوسی که آزاد شد، مورد لطف و ترحم قرار گرفت از سوی حکومت جمهوری اسلامی ایران، ولی این لبنانی آمریکایی که آزاد شد، ببینید چه سر صدایی درست کردن، مورد رأفت قرار گرفته، اما اونجا اونها قدر نمیدونن، یعنی ناسپاسی میکنن، بعد هم اقدام خداپسندانه و انسانی جمهوری اسلامی ایران رو جوری دیگه تعبیر میکنن. ببینید اینهایی که اینجا هستن، خب چون پرونده های جاسوسا در دادگاه انقلاب رسیدگی میشه، ضد انقلاب اینجا رسیدگی میشه، کسی که اموال مردم رو غارت میکنه اینجا رسیدگی میشه. سخته، مقام معظم رهبری هم فرمود مبارزه با فساد واقعا سخت. آدمای فاسدی که اینجا پروندهشون مورد رسیدگی قرار میگیره، و فشارهای از بیرون روی دادگاه انقلاب ایجاد میشه، نمیتونن مثلا روی قاضی فشار بیارن، چیکار میکنن؟ در عرضم به حضور شما رسانه ها حرف خودشون رو، حرفهای مفت خودشون رو یا یاوه‌سرایی های خودشون رو مطرح میکنن. البته دادگاه انقلاب گوشش از این حرفا پره، اعتنایی به هیچ کدوم از اینا نمیکنه، تحت تأثیر هیچ نفوذی قرار نمیگیره، با قدرت و قاطعیت و جدیت کار خودش رو ادامه داده و ادامه خواهد داد، و مردم هم دیدن الحمدلله تو این مدتی که به پرونده‌های مفاسد اقتصادی رسیدگی شده، اون قاطعیت رو دیدن، ادامه‌های انجام شده، اون قاطعیت رو در صدور آرا دیدن، و مردم به نظرم باور کردن این قاطعیت رو و این جدیت رو.
من فکر می‌کنم این بهترین مکان برای این سوال باشه که اگر ما توی یک سال گذشته که روند جدیدی رو در برخورد با اخلال‌گران اقتصادی و بحث ورود اینها به بحث به حساب افساد فی الارض و فضای جدید بود که خیلی کشور رو به تنگنا انداخته بود، یه فضای جدیدی رو شاهد بودیم. اگر قرار باشه از مهمترین پرونده هایی که در سال اخیر در دست داشتید کمی صحبت کنید، یه مقدار یه تصویری از مهمترین پرونده ها، اون چرا که امکان داره و صلاحیت عمومی داره، بفرمایید یه مقدار تصویر بهتری رو از موضع شما و پرونده های درگیرتون داشته باشه.
خدمت شما ارشاد. خب ببینید، پرونده های مهم ما تقریبا اطلاعاتش بیان شده، گفته شده. ما سلطان سکه داشتیم، اعدام شده. افراد دیگه به عنوان مفسد اقتصادی بودن، اعدام شدن. یعنی چندین نفر تو همین سالهای اخیر، گذشته از سالهای قبل، تو همین زمانی که دادگاهی ویژه تشکیل شده رسیدگی شده. پرونده های افرادی بودن، ارزم به حضور شما، حالا قوم خیش وزیر بوده، قوم خیش مقامات بودن، حالا داماد، نمیدونم دختر، پسر، این افراد رسیدگی شده. ببینید، اتفاقا نکته مهمی که گاهی اوقات مورد توجه قرار نمیگیره این هست که در زمان طاغوت، دربار طاغوت از فساد پر بود، اما کسی برخورد نمیکرد. امروز اگر میبینن یکی از به اصطلاح منصوبین به فلان فرد، فلان مقام دستگیر میشه، برخورد میشه، قاطعیت صورت میگیره، این مایه امیدواری مردم هست. مردم میدونن و میبینن که و باید هم بدونن و باید هم اعتماد بکنن که واقعا این یک سلامت کاری یا یک افراد صالح و سالمی وجود دارن که این برخوردها را انجام میدن. اگر خدای نکرده این برخوردها صورت نمیگرفت، باید ما شک میکردیم. امروز با قاطعیت، با قدرت، خب پرونده ها رسیدگی شده.
در حوزه سیاسی چطور آیه؟ در حوزه اقتصادی که حالا اختلالگران رو اشاره کردید، البته من یه سوال صریحی هم میکنم، اینها رو، این که این پرونده ها رو واقعا شما با چه اشرافی و با استدلال های محکمی انجام دادید رو میپرسم و به صحبت‌های خوبی هم احتمالاً می‌رسیم، ولی یه مقدارم در باره پرونده‌های سیاسی دولت قبل، دولت موجود، این رو هم می‌ذارم انشاءالله برای بخشی دیگه، درباره صلاحیت‌های قاضی‌های ویژه که به نظرم نیاز به دانایی‌های سیاسی دارن، کمی هم درباره این توضیح بدید.
فقط حالا من باید بهتون عرض بکنم که به جرائم سیاسی و مطبوعاتی در دادگاه کیفری یک مرکز استان رسیدگی میشه. ما این رو باید بگیم که شاید منظور شما این باشه که ممکن برخی از افراد سیاسی باشن، مرتکب جرائم مالی شده باشن، امنیتی شده باشن، ولی ما رسیدگی می‌کنیم. به قول ریاست محترم قوه قضاییه جناب آقای رئیسی، ما هیچ خط قرمزی برای برخورد با مفسدین و مبارزه با فساد نداریم. شدت برخورد میکنیم، هیچ فرقی برای ما نمیکنه. از هیچ جنایی، از هیچ باندی برای ما هیچ فرقی نمیکنه. هر گروه، هر باند، هر جریان، هر حزب، در هر پستی، در هر رده‌ای، در هر مقامی، منصوب به هر فردی، منصوب به هر کسی، منصوب به هر مقام باشه، ما به شدت برخورد میکنیم و کسی هم نمیتونه اینجا اعمال نفوذ بکنه. اینجا قاضی مستقل هست، اینجا تصمیم بر اساس قانون گرفته میشه، البته در چهارچوب قانون با جدیت و قاطعیت رأی صادر میشه و به حمدالله این اقتدار رو واقعا میتونم با افتخار اعلام بکنم که دادگاه انقلاب اسلامی تهران با اقتدار، با قدرت، با قوت، با پشتیبانی، با پشتیبانی که مقام معظم رهبری داره و مسئولین قوه قضایی از این دادگاه دارن، کار خودش رو انجام میده و انجام خواهد.
آیه غزنفرآبادی عزیز، این بحث سلطان سکه رو وقتی که شما وارد شدید و حکم رو صادر کردید، خیلی صریح و دقیق هم انجام شد، خیلی شبهه درباره این که اینها مقصر نبودن، کسان دیگه بودند، یه شبهات عجیب غریبی رو درباره توی فضای مجازی و رسانه‌ای کشور انداختند که اصلا با روند اینکه اینها خودشون هر کدوم وکیل دارن این گونه نیست که مثلا یک نفر رو که پروندهش رو میگیرن میارن اینجا، خودشو میارن در یه فضای محاکمه میکنن، ایشون وکیل هم ندارند، اصلا دسترسی به این که اظهار نظر کنن ندارند و فقط یه کاری یه طرفه انجام میشه. درباره قوت بازپرسی ها، ادله، استحکامشون و درباره اینکه اینهایی که گرفته میشن خودشون عامل های اساسی هستن، نه اینکه الزاما در پرده باشن، ناآگاه باشن. حالا یه نفر 30 سال کار اقتصادی کرده، در حوزه سکه کار کرده، منم اینجا گیر کرده و یه دفعه پروندهش این گونه شده، از این ساده لوحی در حوزه پرونده های شما گاهی پخش می، من خواهش می‌کنم این رو اگر به نحوی بتونید شبه‌زدایی کنید کمک میکنه در این هفته به
بخشی از این موضوع. البته همه پرونده هایی که در دستگاه قضایی هرندهای کیفری به اصطلاح مطرح میشه، به یه نحوی متهم و اطرافیانش میگن آقا بیگناه بود. مواد مخدر مثلا چند تن تو خونش گرفتن، میگه آقا این ساک مثلا، حالا تن نه، مثلا چند کیلو مواد مخدر تو خونش در ساکی بوده، این ساک رو امانت کسی آورد اینجا گذاشت. توجیه میکنن مسائل اقتصادی هم توجیه میکنن دیگه. ذهن مردم رو یه نحوی میخوان اون آبرو حیثیتی که ازشون میره و باید هم بره، میخوان یه جوری ترمیمش بکنن، جبرانش بکنن با توجیهاتی که در این طرف و اون طرف میگن. توجیهات وجود داره. البته من باید بگم که خدمت شما عرض بکنم که بخشی
از درباره استحکام بازپرسی و جمع‌آوری شواهد و کار اطلاعاتی و امنیتی که رو اونها میشه میخواستم کمی صحبت کنم.
ببینید
این اشراف رو،
بله ببینید،
که قسمت اولش که واقعا طبیعیه،
پروند خودش فرق نمیکنه چه پروند پرونده کوچک سرقت باشه چه پرونده کلان فساد اقتصادی باشه، اولا هر موضوعی، هر پرونده‌ای که مطرح میشه کار کارشناسی دقیق روش انجام میشه. یعنی اینجوری نیست که همینطوری به طرف گفتن آقا این مفسد اقتصادیه بعد تمام شد. نه اینجوری نیست. اولا در مرحله تحقیقات مقدماتی با نظر بازپرس، با نظر دادستان کار تحقیقاتی انجام میشه، هر چه لازم باشه مورد رسیدگی قرار میده، دلایل جمع آوری میشه. وقتی دلایل جمع آوری شد پرونده یا اینکه بازپرس یا دادستان احساس میکنن این مجرمه که کیفرخواست صادر میکنه، اگرم دیدم دلایل کافی نیست تبرئه میکنن. این اقتدار وجود داره، واقعا این قاطعیت وجود داره، تحت نفوذ کسی نیست، نه دادستان نه بازپرس. وقتی کیفرخواست صادر شد میاد در دادگاه. ببینید دادگاه های ما با تعدد قاضی تشکیل میشه، یه نفر نیست، سه نفر. مخصوصا تو دادگاه های مبارزه با مفاسد اقتصادی این دادگاه ویژه سه نفر قاضی میشینه، حتما اجباره سه نفر باید قاضی بنشینه، سه نفر قاضی حقوقدانی که سابقه بالای 25 سال باید خدمت داشته باشه. خب این قاضی مسلط بر قوانین، مسلط بر موضوعات، مسلط بر حقوق، حقوقدان، مسلط بر همه به اصطلاح ارکان پرونده، میاد رسیدگی میکنن. باز اینجا اگر ببینن نقصی وجود داشته باشه پرونده رو برمیگردونن، میگن آقا نقصش رو برطرف بکنید، مثلا در فلان نامه ابهام وجود داره، دفاعیات متهم و وکلای اونها شنیده میشه. جدی واقعا همینجا ما داشتیم برخی از افراد مثلا دادستان یا بازپرس در کیفرخواستشون گفتن که این مفسد فعل ارز که باید اعدام بشه، دادگاه تشخیص داده که اینم ضرورتی نداره، یعنی به اون حد نیست که بخواد اعدام بشه. همیشه اینطور نیست که اون چرا که دادستان در کیفرخواست خودش مطالبه میکنه دادگاه هم همون رو رأی بده، و البته عکسش هم هست. گاهی اوقات ممکن کیفرخواست مثلا ضعیف‌تر باشه، اما دادگاه مستندات، موضوعات بررسی بکنه ببینه که این عنوان مجرمانش چیزی دیگه است، تغییر میدن.
این مفهوم جدیدی رو خصوصا من توی این دادگاه های مفاسد با اخلالگران اقتصادی دیدم، این بحث شبکه های فساد که ایجاد میکنه. جالبه وقتی که این چگونگی گسترش و شبکه ها رو علنی میکنید از پرونده ها، خیلی اون جرأت و ابهت این قضايا گرفته میشه. یعنی به نحوی که میبینن که نه اینطور نیست، این شخص خودش عامل یک شبکه بزرگ بوده، درباره همین سلطان سکم این کار رو انجام دادید، خیلی کمک میکنه به تبیین. این شبکه سازی های جدید واقعا این ماهیت رو از فرد درآورده و چند بعدی قضیه کرده، تا چه حد روی سرعت رسیدگی به پرونده ها خصوصا پرونده های بزرگ تاثیر میذاره؟
بله ببینید، نه به اون به اصطلاح سیستماتیک رو من نمیخوام بگم که فساد سیستماتیک، اما ببینید در یک ارگانی، در یک نهادی، در یک مجموعه یک فسادی صورت میگیره، حراستش کجاست، بازرسیش کجاست؟ مشکل ما اینا هست، اینا کجا هستن؟ یا اینا دخیل هستن یا چشمشون رو میبندن. و جالب این که مقام معظم رهبری فرمودن اگر مسئولی چشمش رو به روی فساد ببنده از مفسد بدتر. چشمشون رو بعضی روی فساد میبندن، کمک میکنن، یعنی بعضی از جاها ندید میگیرن فساد رو، اونم در این حد، یه ریال دو ریال نیست، یه میلیون ده میلیون نیست، آقا پول، پول مملکت داره. خود به قول مقام معظم رهبری فرمودن که دلار 4200 تومانی که باید بدن به اون میدن به بانک، بانک به اون افرادی که باید پرداخت بکنه، خود بانک 6000 تومان میده به افراد. خود آقای رئیس جمهور این حرف رو به من زده. خب معلومه دیگه، یعنی این چی؟ یعنی اون کسی که این وجه رو یا این دلار رو به این قیمت از مسئولین بانک میفروشه، این کیه؟ که آقا فرمودن آقا این برخورد فوری میخواد.
این سوال رو برای ما همیشه پیش میاره که قوه قضاییه همیشه در پرونده‌های مبارزه با فساد جوری باهاش برخورد میشه که انگار اصل امر به خود قوه قضاییه برمیگرده، در صورتی که قوه قضاییه پایان کاره، یعنی شروع این کارها در نسبت با دستگاه اجرا و دولت‌ها قابل معناست. یعنی اگر اتفاقی قرار بیفته باید در دستگاه اجرا بیفته و این پدیده نهایتاً تمام شده در حوزه اجرا و صلاحیت‌های دولته که به جرم میرسه و جرم رو قوه قضاییه باید بررسی کنه. این عدم تمایز رو خیلی هم دشمنان روش کار میکنن هم من بدخواهان داخل. یه مقدار این رو هم توضیح بدید.
خیلی روشن. ببینید مقام معظم رهبری فرمودن مرکزی که باید مبارزه با مفاسد اقتصادی رو دنبال بکنه دولت و قوه قضایی در مرحله آخر قرار میگیره. ببینید اولا متاسفانه ما اون اشکالی که داریم در بعضی از قوا هست، یعنی در قوه مجریه عرض بکنم، بیشتر در قوه مجریه هست چون پول و امکانات و اینا دست اینا هست. ما باید در مسئولینمون بذارید من فرمایشات مقام معظم رهبری رو اینجا واقعا تکرار بکنم، بسیار بسیار مفیده. ببینید این فرمایشی که من از مقام معظم رهبری عرض کردم خدمت شما در سال 82 آقا فرمودن، آقا میفرمایند که باید باور داشته باشیم که اگر با فساد مبارزه نشود همه کارها لنگ خواهد شد. این یعنی چی؟ این دولت باید باور به این باور برسه. مسئولین دست پاک بذارن. ببین آقا فرمودن دست پاک، زبان پاک، چشم پاک، دامان پاک میخواد که فساد رو بخواد جمع بکنه. این که کسی بگوید با متخلف برخورد قرامیز نشود، خب معلوم اعتقاد به مبارزه با فساد نداره. از مسئولین گفته بود، از وزرا گفته بود که با متخلفان نباید برخورد قهرامیز بشه. خب این غلطه. از اون طرف مقام معظم رهبری میفرمایند که ما یعنی دستگاه قضایی وظیفه خودمون رو از فرمایشات مقام معظم رهبری بخونم، کسانی که در مجازات متخلفین هیاهو سر و صدا آخ و ناله میکنن از مفسدان بدتر.
این جمهوری تعبیریه که از مفسدان بدتر، یکی مسئولانی که حمایت میکنن
چشمشون رو میبندن
و چشمشون رو میبندن و این دومین نکته بود که کسانی که آخ و ناله میکنن یا ناراحتن از برخورد قوه قضاییه با فساد،
چون راهی برای فرار از مجازات مفسد میگردن، دنبال راهی برای فرار از مجازات مفسد میگردن. آقا فرمودن اگر میخواهید مردم در صحنه اقتصاد باشن باید صحنه اقتصادی امنیت داشته باشه. اگر امنیت رو میخواهیم بایستی دست مفسد و سوء استفاده چی و دورزننده قانون و شکننده قانون بسته شود. مبارزه با فساد این است. به مسئولین خیرخواه در قوای سگانه بیاموزید که تسامح در مبارزه با فساد، ببینید خیلی واقعا به نوعی همدستی با فاسدان و مفسدان است.
خیلی سریعه آقای،
خیلی شفاف، خیلی روشنه. خب چرا واقعا اقدام نمیشه؟ ما الان مثلا یک بخشی داریم در قوه قضاییه، بخش پیشگیری از وقوع جرم. پیشگیری از وقوع جرم رو امکانات بدن. خود دولت واقعا باید انجام بده.
من یه صحبتی دارم واقعیت، حالا در همین چارچوب وقتی که کار کشور میرسه به جایی که اصل نظام و بقای نظام رو اینها تهدید میکنن با فضاهای خاصشون. آیا در صلاحیت دادگاه هست که دادگاه انقلاب هست که وزیر رو که در هیته اون اقدامات بزرگ انجام شده ولی این مثل یک آدمی که اصلا مطلع زیر مجموعش نیست، با توجه به این که تصریحات رهبری در این خصوص وجود داره، مورد مؤاخذه، مورد پرسش، حضورشو به دادگاه؟ یعنی گاهی من احساس میکنم مقامات درجه یک با اینکه اینها وظیفه سیانت از مجموعه خودشون رو دارن اما در پرونده های فوق العاده مهم حتی پاشون به دادگاه کشیده نمیشه. صلاحیت دادگاه انقلاب و اساسا دستگاه قضا در چنین مواردی وجود داره و الا اساسا این مسامحه بر اساس مثلا روندهای قضاییه یا نه تلاش دارید که فضای سیاسی کشور هم ثبات خودش رو حفظ کنه؟
ببینید من این جمله رو از مقام معظم رهبری عرض بکنم، مبارزه با فساد یک جهاد واقعی و البته کار بسیار دشواری است، کار سختی.
بله.
وزیری مرتکب چنین جرمی بشه به راحتی کسی نمیتونه گزارش بکنه، پیگیری بکنه این طرف اون طرف. این مشکل ما اینه.
میدونید این سوال از کجا پیش میاد؟ مقامات بالای دستگاه قضایی مثل دادستان کل کشور، حتی من توی مصاحبه حضرت عالی هم دیدیم، واقعا از بحث فضای مجازی، عدم شکلگیری یک نوع کنترل اساسی واقعا فریاد میزنه. ما این اتفاقات رو قبلا نمیدیدیم که دادستان به این صراحت مسئله ای رو که مربوط به حوزه اجرا میشه اینقدر با اون مسئول مربوطش مورد خطاب قرار بده. چگونه است که این خطاب ها اساسا قدرت قضایی ندارن؟ با این که من فکر میکنم حتی گفتنش مفیده ها، یعنی چون قبلش این هم نبود، من این صراحت ها رو مفید میدونم. من حوزه مسائل پیشگیری رو که برای دولت میفرستید، این رو از این زاویه میگم، یه مقدار واقعا ما رو روشن کنید، چون واقعا بین افکار عمومی این سوال ها خصوصا در حوزه نخبگانی میشه، یه مقدار اینها رو تبیین قانونی و تبیین قضایی کنید لطفا.
خدمت شما ارشاد، ممکنه به اصطلاح توصیه های یا تشهر های وجود داشته باشه، یه تخلفاتی صورت میگیره، اما خب میدونید که تعقیب نیاز به مدرکه، نیاز به مستنداته. کی باید مستندات رو ارائه بکنه؟
خود همون نهادی که متولی.
ببینید، مستندات اولا باید یه قسمتی وجود داشته باشه که آدم بتونه ورود پیدا بکنه. همین که آدم بخواد ورود پیدا بکنه، داد، فریاد، سر صدا، حتی تو این موضوعات اقتصادی که الان داریم برخورد میکنیم، ما آقا فلانی بیکار میشه، آقا این کار بکنن فلان شرکت تعطیل میشه، خب شما اومدید یه کار رو انجام دادید، ما ناگزیریم رسیدگی بکنیم. شما که می‌خواستید این شرکت ادامه پیدا بکنه، جلوی فسادش رو می‌گرفتید.
چرا غیر قانونی؟
چرا غیر قانونی رفتید ارز دادید؟ چرا غیر قانونی کارهای دیگه رو کردید؟ چرا غیر قانونی به شرکت‌هایی که البته خیلی از این شرکت‌ها شرکت کاغذی هست که، اما اون شرکت‌هایی دارن کار می‌کنن، چرا واقعا شما اومدید اموال این مردم رو در اختیار اینا گذاشتید؟ بعد اونا هم واردن، اومدن مردم رو تو دنگنا قرار میدن، میگن که اگر ما محاکم بشیم مثلا 100 تا 20 تا 200 تا کارگر بیکار میشن. خب شماها اومدید این کارا رو کردید، شماها این مشکل رو درست کردید، الان گناهش افتاده به گردن دستگاه قضایی. مردم هم این انتظار رو دارن، متاسفانه یا خوشبختانه، هر اشکالی که تو جامعه ما اتفاق میفته به جنگ بگن آقا فلان مسئول، شما کوتاهی کردی، فلان مسئول در نظارت، در مدیریت، در نمیدونم صداقتت اینا اشکال داشته، میندازن آقا دستگاه قضایی برخورد بکنه. بله، دستگاه قضایی باید این تشرات رو داشته باشه. ما خودمون هم گاهی اوقات میگیم که آقا اگر کسی مرتکب تخلف بشه برخورد میکنیم، اما باید پرونده بیاد، پرونده واقعا باید بیاد، با مستندات رسیدگی بشه و افراد مجرم مجازات خودشان برسن.
این تذکرات خودش مقدمه یک رسیدگی هم میتونه قرار
میتونه باشه
بعدن. بله. یعنی اینطور نیست که بی‌توجهی اینها نمیتونه هزینه قضایی برای مخاطبین خودش داشته باشه. بله. چون خیلی راحت از این میگذرن، من دارم میخوام فقط درک کنم که آیا حرف یک مقام بزرگ قضایی فقط حرفه، فقط یک فریاده، یا نه اینها بعدها میتونه به عنوان مقدمات رسیدگی به یک پرونده فرایند مسئولیت اون شخص رو در رسیدن به پرونده مضاعف کنم.
من یه نمونه رو خدمت شما عرض بکنم. ببینید، این تشرها گاهی اوقات داره میبین مثل سیل داره اصلا خراب میکنه. یه تشری بزن که بابا این جلوی نابودی رو کمتر بگیر. مثلا در زمانی که آقایون ارز همینطوری میدادن دست افراد میرن، ارز مسافرتی و ارز نمیدونم فلان و 4200 خیلی ارز بی محابا به هر کسی که، به هر ارزم به حضور شما، کسی هم که اهلیت نداشت، کسی که اصلا صلاحیت نداشت واگذار کردن. خب اینجا لازم یه تشری بزنیم تو اون پرونده بیاد، حداقل جلوی این آتشی که تو این بیت المال ایجاد شده خاموش بشه تا بعدن رسیدگی بشه. یعنی اگر بخواد تا زمانی پرونده بیاد اینجا، مکافات چیزی دیگه نمیمونه، یعنی همش سوخته رفته. باید تشری بزنه، یه دادی بزنه، یه فریادی بزنه، آقا این آتش رو خاموشش کن تا بعد ما بیایم رسیدگی بکنیم به این قسمتی که شما سوزوندی، خراب کردی، از این اموال مردم رو دادی به غارت رفته، اون رسیدگی بشه، اما جلوی اینا گرفته بشه. این به نظر من بازدارندگی داره.
یعنی اگه فردا پرونده‌ای برای این مسئله بر اساس یک جرمی تهیه بشه، این گفته‌های قضات و مسئولان بزرگ قضایی به عنوان یک مقدمه و تذکرش رسمی خطاب میشه، نه یک صرفاً توصیه اخلاقی و میتونه بار حقوقی برای اون پرونده داشته.
بعضی از جهان تذکر،
چون خیلی مهم، من اینها رو دلم میخواد که کمی فضای کشور، خصوصا فضای مسئولین مردم و نخبگان و عموم کشور که اصلا مخاطب دستگاه قضا به این معنا نیستن.
نگاهی اوقات تذکرات هست، مثلا سازمان بازرسی آقا میگه مواظب باش، گوش نکرده. میگه چند بار بهتون تذکر دادیم آقا این تخلفه، گوش نکرده. یا مثلا دادستان محترم کل کشور یا دیگران، آقا مواظب باشید، دارید شما خطا دارید میرید، شما دارید از جاده پرت میشید، دارید منحرف میشید، دارید خودتون رو نابود میکنید، جامعه رو هم نابود میکنید. خب این هشدارها اون زمانی که پرونده تشکیل میشه بهش میگن، یا پس بهت گفتیم،
پس
یا پس تذکر دادیم. آره اینا هست،
ارزش حقوقی و قضایی
خود داره. سازمان بازرسی یا سایر به اصطلاح نهادهای نظارتی این کارا رو انجام میدن و باید هم انجام بدن.
خب شنوندگان عزیز، امیدوارم تا اینجای صحبت‌های ما با حجت الاسلام غضنفر آبادی، رئیس دادگاه انقلاب اسلامی استان تهران، براتون جذاب بوده باشه و شفاف با شما صحبت کرده باشیم. با برنامه گفتگوی روز ویژه قوه قضاییه و مبارزه با فساد در خدمت آقای غضنفر آبادی هستیم. لطفاً با ما همراه باشید، حتما بحث‌های جذابتری رو در ادامه صحبت‌های ما خواهید شنید.
قوه قضاییه به دو عامل نیاز دارد تا بتواند موفق باشد، چون قوه قضاییه در هر نظامی، در هر اجتماعی حل و فصل کننده اختلافات و حاکم کننده عدل در مقابل ظلم و در مقابل تجاوز و در مقابل فساد و اینهاست. برای اینکه قوه قضاییه در این هدف، هدف والا موفق بشود، به دو چیز احتیاج دارد. یکی قدرت، اقتدار باید قوی باشد. دوم اعتماد، یعنی مردم باید به او اعتماد داشته باشند. این دو چیز را قوه قضاییه نیاز دارد. اینها اقتدار می آورد برای قوه قضاییه.